أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم در این لحظاتی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب و اما در مبحث دنیا و آخرت بودیم، ظاهرا آخرین پاراگراف صفحه 132 باشه جایی که باید شروع کنیم. اینجوری به ذهنم، عزت دنیا ذلت است، ذلتش که جای خود دارد. ذلت برای خدا عزت است، عزتش که جای خود دارد. ببینید دنیا خیلی چیز بی خودیه، خیلی چیز بی خودیه. حالا جمله های قبلی هم که جلسات قبل خوندیم اونها هم به یه تعبیر دیگری به همین حقیقت داشت اشاره میکرد. خیلی چیز بی اعتبار و بی ارزشیه، یه چیز بدلیه دیگه. چیز بدلی، حالا فرض کنید که با یه مثلا شیشه بیان قیافه یه مثلا جواهر خوش تراشی رو درست کنن، یه قیافه به او ارزش نمیبخشید که شیشه هست. حالا چه شیشه شکسته ای که گوشه کوچه افتاده، چه این شیشه ای که خوش تراشه و به شکل یه مثلا جواهر و زینتی درش آوردن، هر دوش بی ارزشه. چون مادهش بی ارزشه، جنسش بی ارزشه، هر دوش بی ارزشه. دنیا چون اصلش فناست، نیستیست، دنیا تو خالیه، پوکه، پوچه. دنیا مثل یک حبابه، حبابه بسیار بی پایه، بی اعتبار. شاید خوندم این شعر رو براتون، که دنیا چو حبابه ولی که چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب. یه بدمست خرابی تو خواب سرابی رو دیدی که روی اون سراب یا حبابی شکل گرفته. دنیا یه همچی چیز، در واقع ماده این بی ارزشه. چون مادهش بی ارزشه، به هر شکلی در بیاد بی ارزشه. لذا عزت دنیا ذلته، یعنی همونی که شده مثلا رئیس، شده سلطان، شده فرمان روا، اونم تو دلش بریا میبینید این ذلت و خاریه. هزار و یه جور نگرانی و ترس داره که نکنه نمیدونم علیه هم کودتا کنن، یه کسی مخالفت کنن، یه کسی نمیدونم علیه من شورش کنه، مردم این پست و مقام رو از چنگ من در بیارن. خدا میدونه تو دلش چه میگذره و چه ذلتی تو باطنشه، در حالی که جلوه عزت داره. لذا عزت دنیا ذلته، دیگه ذلتش هم که جای خود داره. یعنی کسی به خاطر دنیا تن به خفت بده، تن به خاری بده، تن به تملق و چاپلوسیه دنیاداران بده، این که دیگه به مراتب ذلتش آشکار داره. متقابلن وقتی آدم برای خدا ذلت میپذیره، سر به خاک میذاره، گونه بر خاک مینهه، ابراز کوچکی میکنه، چقدر عظمت توشه، چقدر عزت توشه. وقتی سر در برابر خدا تنها به خاک میذاره یعنی چی؟ یعنی من از همه عالم بزرگترم، تنها چیزی که شایسته است که من سر در برابر او فرود بیارم خدا. خب این چقدر عظمته، یعنی انسان رو چقدر بزرگ کرد وقتی میگیم لا اله الا الله. وقتی سجده نمی کنیم مگر در پیشگاه خدا. یعنی چقدر بزرگیم ما که جز خدا با اون عظمت بیکرانش هیچ موجود دیگری شایسته نیست که ما در برابرش سر به سجده بگذاریم و ابراز کوچکی بکنیم. ببینید همین سر به سجده گذاشتن، همین ذلت پذیرفتن، همین تذلل و خاری، چقدر عزت تو دلش نهفته است، چقدر بزرگی تو دلش نهفته است. وقتی میگیم رب ما الله، ربنا الله، چقدر بزرگ میشه آدم. یه وقت ما میگیم معلم ما مثلا فلان آدم کم سواد، یه وقت میگیم معلم ما مثلا فلان آدم دیپلمات، یه وقت میگیم معلم ما فلان نمیدونم آدم دارای دکترای تخصصیه، یه وقت میگیم رب ما، مربی ما کیه؟ الله. خودم چقدر بزرگه که ربش اللهه، مربیش اللهه. چقدر عزت تو اینا، چقدر آدم پیدا میکنه بزرگی رو تو خودش. البته اون بزرگی مال ما نیست، مال خداست که عطا کرده. هنر ما نیست که خدا اینا کرده به خاطر دیدن اون بزرگی غرور بگیره آدم رو. اما ببینید چقدر عظمت به انسان میده کسی که ربش اللهه. دیدید بعضی از همین مثلا تحصیل کرده ها افتخار میکنن که بله مثلا من در رشته فیزیک تحصیل کردم و در یک دوره از تحصیلاتم مثلا استاد من مثلا ماکس پلانک بوده یا نمیدونم اینشتین بوده. چقدر احساس بزرگی میکنه که حالا فلان نابغه علم فیزیک استاد این بوده. حالا کسی که میگه رب به من الله، چقدر بزرگه، چقدر عزت توش نهفته است. لذا اونجایی هم که ذلت میپذیره در دستگاه خدا، او اوج عزته. پس ذلت برای خدا عزته، عزتش که جای خود داره. دنیا ذلیلش که ذلیل است، عزیزش هم ذلیل‌تر است. یعنی تو درباره سلطانی که سلطان دنیاییه، اون نوکرا و غلاما و اینا که خب معلومه چه خفتی میکشن و چه تحقیری میشن، ذلیلش که ذلیله. اما خود اون سلطانم خدا میدونه ذلیل‌تر از همه اینا، خارتر از همه ایناست. ما تا درون میاره، اظهار نمیکنه. تایی دلش نگاه کنی آخ، خفت و خاری که او داره به مراتب بیشتر از اونا نوکرا و نمیدونم غلامانشه. نوکرا و غلاما حالا فوقش اینه که اون لحظه هایی که پیش سلطان هستن حالا یه خود ترس و لرز دارن و بعد که میرن با زن و بچهشون میشینن خب کیف میکنن، غذاشون رو میخونن، خیالش میپوخن. اما این سلطان یک لحظه آرامش نداره، یک ثانیه خواب راحت نداره، یک ساعت فکر و خیال آسوده نداره. هر لحظه نگران اینه که گوشه های ملک و فرمان رواییش چی داره میگذره، چه اتفاقی میفته و چه احساس حقارتی داره تو باطن خودش، چه احساس فقری داره تو باطن خودش، چجوری نیازمند و گدای این مقام و موقعیتیست که تو جنبه های دنیایی پیدا کرد. آخرت عزیزش که عزیز است، ذلیلش هم عزیزتر است. همین قاعده در مورد فقر و غنا، موت و حیات، فنا و بقا، مرض و صحت، زشتی و زیبایی و همسال اون همسالی است. یعنی دنیا فقیرش که فقیره، غنیش هم فقیرتر از اونه. یعنی که ثروتمنده خدا میدونه چه فقری تو باطنش هست، چه نیازمندی و احتیاجی تو باطنش هست به همین ثروت ظاهری. دنیا موتش که موت، حیاتش هم موته. مردنش خب معلومه مردنه، زنده بودن دنیایی هم عین مردنه و از اون مردنش هم بدتره شاید. دنیا فناش که فناست، بقایش هم بدتر از اونه. مرضش که مرضه، صحتش بدتر از اون مرضه و زشتیش که زشتیه، زیباییش از اون بدتره. این مال دنیاست. گفتم دنیا متاع غرور، یعنی آیاتی که برادرمون خوندن در شروع جلسه. دنیا متاع غروره، کالای فریب و دروغه، پوکه، بی ارزشه. یک لیست از مشخصات دنیا و آخرت به همین ترتیب تهیه کن و آن را بگذار داخل جا نمازت و هر وقت نماز خواندی یک نگاه هم به آن بینداز و آن را مطالعه کن. یعنی یاد خودت بنداز، ذکر حقیقتش به یاد افتادن دیگه، یعنی به یاد خودت بنداز، گم نکنی، عوضی نگیری، دچار غفلت نشی. دنیا این نیست، هست، نما خودش رو هست جلوه نده پیش تو و در نتیجه تو رو اسیر خودش نکنه، بود و نبودش تو رو متلاطم نکنه. اگر این کار رو بکنی طبیعتاً به سمت آخرت میل میکنی. و وقتی آدم فهمید که دنیا چی چیز پوک و علکیه که عزتش از ذلتش بدتره، از اون بر آخرت چی چیز معتبریه که ذلتش هم عین عزته، طبیعتاً آدم میل میکنه به سمت آخرت. یعنی میفهمه که آخه ارزش نداره که من دل بسپارم به این دنیایی که هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. این همون مثالی که زدم براتون، جعبه‌ای که کاغذ و کادوی شیک کردم، روبان‌های زیبا و گل زیبایی روش نصبه، اما داخلش هیچی نیست، توش خالیه خالیه. رضا وقتی آدم فهمید که دنیا تو خالیه، طبیعتاً میل میکنه به اون سمتی که تو پره دیگه، به سمت سمد میل میکنه. اگر این کار رو بکنی طبیعتاً به سمت آخرت میل میکنی و به عزتی راه پیدا میکنی که ذلت در مقابلش نیست. چون عزت دنیا یعنی هر چیزی که تو دنیا مثلا دوست داشتنیه، نقطه مقابلش هم هست تو دنیا دیگه. اگر آدم سلامتی داره، مریضی هم هست تو دنیا. اگر آدم مثلا قدرت داره، ضعف هم هست. اگر شهرت و خوشنامی داره، گمنامی و بدنامی هم هست. اینجوریه تو دنیا. اما تو آخرت که اینجوری نیست که. تو آخرت مریضی هست، مثلا تو بهش کسی مریض میشه سرما میخوره، نه دکترها اونجا کارشون کساد. تو دنیا مثلا فقر هست که آدم بره فقیر پیدا کنه مثلا بشه کمکی بکنه، نیست که، فقر راه نداره به اونجا. جا محضر خداست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا تجلیگاه مطلق حضرت حقه. در نتیجه اونجا راه نداره اصلا. تو دستگاه خدا که فقر راه نداره، عنای مطلقه، ضعف راه نداره، قدرت مطلقه، موت راه نداره، حیات مطلقه. هو الحی الذی لا یموت. کسی به اونجا راه پیدا کنه چی میشه؟ خودش هم میشه حی الذی لا یموت. یه حدیث قدسی هست که من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، یه نامه یه لوحی از جانب حضرت حق تو بهشت میاد برای بهشتی ها، که من الحی الذی لا یموت، این نامه از جانب خدای زنده ایست که مرگ نداره، الی الحی الذی لا یموت، به سمت این بنده من که حالا او هم شده زنده بی مرگ. اونجا دیگه مرگ راه نداره. داریم تو روایات که مرگ رو به صورت یه گوسفند سیاه رنگی میارن روز قیامت سر میبرن، اصلا مرگ رو میکشنش. یه مرگ اونجا راه نداره، حیات جاویده. لذا اونجا عزتش در برابر ذلت نداره، حیاتش در برابر مرگ نداره، قناش در برابرش فقر نداره. آدم از اینجا سر در میاره اگر یه مدت فقط توجهش رو حفظ کنه که این سراب دیگه او رو نفریبه، گمان آب بودن به او نبره، امید سیراب شدن از او نداشته باشه، به تدریج راه پیدا میکنه به آخرت. وقت به عزتی راه پیدا میکنی که ذلت در مقابلش نیست، به حیاتی میرسی که موت در برابرش نیست، به بقایی دست میابی که فنا در مقابلش نیست و به همین ترتیب. یعنی از همین جا رفتی تو قیامت دیگه، از همین جا رفتی. یه سب نگردی بمیری، برزخت طی بشه، حساب اعمالتو برسن، از پل صراط عبور کنی، تازه بری وارد بهشت بشی. همینجا رفتی. به قول حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. همینجا رفتی تو قیامت دیگه. قیامت میگه چیه؟ جایی که جز خدا اونجا فرمان روایی نداره. اگر تو سیر معرفتی خودت رسیدی به این که در اینجا هم جز خدا فرمان روایی نیست تو همین عالم خاک، تو همین عالم طبیعت و دنیا. این حقیقت رو لمس کردی و احدی رو کاری ندیدی واقعا، فقط دیدی خود خداست که داره فرمان روایی میکنه، خود خداست که داره مشیتش رو به اجرا میگذاره. دیگه این سایه ها و این عروسک ها فهمیدی که یک دست بیشتر اون بالا نیست، که تمام این عروسک ها با اون دست داره حرکت میکنه. فهمیدی فرمان روایی در این عالم غیر خدا نیست. این فرمان روایی مادی رو هیچ کار دیدی. اگر رسیدی به این حقیقت و خدا رو تو زندگیت همه کار دیدی، دیدی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ صاحب اثری در عالم وجود جز خدا نیست، دیدی که فاعلی غیر خدا در عالم نیست، همه کارها رو دیدی خود خدا میکنه، هر حرفی میزنه ناطق خداست، هر حرفی زده میشه ناطق خداست، هر کاری انجام میشه فاعل خداست، پشت این ظاهر رسیدی به این حقیقت، این معرفت رو پیدا کردی، دیگه گول نخوردی، این سایه ها تو رو گول نزد، گمان نکردی که اینا کاری هست. فهمیدی که ما همه شیریم، شیران علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جن فدای اون که ناپیداست باد. این حقیقت رو فهمیدی، همینجا سر از قیامت در آوردی، چون قیامت جاییه که غیر خدا کسی دیده نمیشه، اونجا عرصه ایست که خدا فقط نقش آفرینی میکنه. اگر همینجا هم رسیدی به این که خدا تنها نقش آفرین صحنه روزگاره، همینجا سر از قیامت در آوردی، همینجا سر از عزتی در میاری که دیگه ذلت در برابرش نیست، همینجا همینجا سر از حیاتی در میاری که دیگه موت در برابرش نیست، دیگه میشه زنده جاوید، به بقایی میرسی که دیگه فنا در برابرش نیست. فنا ماله قبل از ملاقات حضرت حق بود، وقتی رسیدی به ملاقات دیگه فنا معنی نداره، اونجا که دیگه فنا راه نداره، که تو دستگاه خدا فنا میتونه رسوخ کنه؟ نمیتونه. همینجا میرسی به اون بقا. این که قرآن فرمود کل من علیها فان، همه چیز فانی است، قبلا هم اشاره کردم این آیات معمولا بد ترجمه میشه، میگن کل من علیها فان، یعنی هر چیزی بالاخره یه روزی فانی میشه، یه روزی از بین میره. کجا آیه اینا گفت؟ آیه فرمود کل من علیها فان، همین الان فانیه، همین الان نیست، همین الان نیست. این سرابی که از دور آب جلوه میکنه و یه هستی و وجودی از خودش نشون میده، همین الان نیست، نه اینکه وقتی تو رسیدی به اون سراب اون نابود میشه، نه، همین الان هم که از دور داری نگاهش میکنی و جلوه آب برات داره، همین الان هم نیست. البته وقتی رسیدی بهش، اون وقت لم یجد و شیعا، وقت میابی که نیست، بله الان اینجوری نیست که هستی داشته باشه بعدن از بین بره. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این کل من علیها فان مال دنیاست، کل من علیها فان. دنیا گفتیم دیگه، یادتونه این آیه رو خوندم جلسه اولی که وارد این بحث خواستیم بشیم، که قرآن فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. فرمود اینا یه ظاهری از این عالم رو خبر دارن که اسمش دنیاست، اسمش زندگی دنیاییه، و از آخرت غافلن. ببینید آخرت رو نقطه مقابل ظاهر آورد، یعلمون ظاهرن و هم عن الاخرته. ببینید پس باطن آخرته، ظاهر دنیاست، در وجود خودتون هم ظاهرتون دنیاست، باطنتون آخرته، در جهان آفاق هم همینطور، ظاهرش دنیاست باطنش آخرت. خب کل من علیها فان یعنی این ظاهر نیست اصلا، وجود نداره، هستی نداره، فقط یه جلوه است، یه نموده، یک ذله، یک سایه است، همین تعبیرهایی که قرآن به کار برده. پس کل من علیها فان که معنیش اینه که همه چیز فانی است، همین الان، این مال دنیاست.
و اینکه فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام و وجه صاحب جلال و اکرام پروردگارت باقی است، این مال آخرت است. یعنی بقای آخرت اصلا نیستی بهش نمیخوره، همین الان هم هست، هست، و فنای دنیا هم هستی بهش نمیخوره، اصلا اونجا هستی راه نداره، نیست. پس اون هست، خدا هست، اولیاء خدا هستن، ملائکت الله هستن، ببینیم اونا به هستشون نیستی نمیخوره. این بعد جهل نیست، فقر نیست، نمیدونم مرض نیست، اینا همش نیستیه دیگه. به دنیا هستی نمیخوره، به آخرت هم نیستی نمیخوره. لذا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال. حالا فرمود این لیست را دائما در نظر داشته باش تا عزت خود را ببینی. دیگه به خاطر اینکه یک کسی یه ماشین شیک‌تر از تو داره، یه خونه مجلل‌تر از تو داره، یه ثروت بیشتر از تو داره، یه لباس شیک‌تر از تو تنش کرده، تو خودت خدای نکرده خودتو کوچک نبینی، احساس حقارت و کوچکی نکنی. اون عزتی که تو باطن مؤمنه، او عزته. این که ظاهر که این کجاش عزته که گفتم براتون، ظاهرش خودشو پیش شما عزیز جلوه میده، خدا میدونه تو درون خودش چه حقارتی احساس میکنه. این لیست را دائما در نظر داشته باش تا عزت خود را ببینی، تا ببینی چه عزیزی تو عالم. یعنی اون جنبه وجه اللهی خودت، اون جنبه یلی ربی خودت رو پیدا کنی. الان بیشتر توجه به این جنبه فانی دنیویه، به این جنبه یلی خلقیه. اون باطنت رو پیدا کنی، اون حقیقت درونی خودت رو پیدا کنی، اون وقت به اون بقا راه پیدا میکنی که دیگه فنا نداره. همین الان آخرت باقیه، اینجور نیست آخرت قرار بعدن به وجود بیاد، چون تو ذهن عموم مردم اینجوری است. دنیا و برزخ و آخرت رو در امتداد یک خط میدونن، میگن این دنیاست، بعد به این نقطه که رسیدیم دنیا تموم میشه، برزخ شروع میشه، بعد برزخ هم که تموم شد قیامت شروع میشه. اینجوری نیست که. گفتم براتون دنیا و برزخ و آخرت مثل یه ساختمون سه طبقه است. طبقه اولش دنیاست که ظاهر آدم میبینه، طبقه دومش برزخه، طبقه سومش هم آخرته. همزمان این ستا وجود دارن، منتها توجه ما به هر کدوم بره، ما همونجا خواهیم بود. یعنی ما بیایم تو طبقه اول میشیم اهل دنیا، همون لحظه بریم تو طبقه دوم میشیم اهل برزخ، همون لحظه بریم تو طبقه سوم میشیم اهل قیامت. هر ستا با هم هستن. یا مثال زدم مثل ستا شبکه تلویزیونی، هر سه دارن با هم برنامه پخش میکنن. منتها شما بزنی شبکه یک، خب داره یه برنامه مثلا غم انگیزی رو پخش میکنه، تماشا میکنی، گریت میگیره، قصت میگیره. همون لحظه میزنی شبکه دو، مثلا یه مسابقه پرهیجان ورزشی داره پخش میکنه، بلافاصله حالت عوض میشه. آی بزن باریکلا فلان یه حرفو ببینی، غم و قصه ره. بزن شبکه سه، یه برنامه شاده شیرینی رو داره پخش میکنه، وقت صدای خندت بلند میشه. ببین هر سه همزمانه، بس دیگه داره تو کدوم کانال رو انتخاب کنی. توجهت بره به سمت دنیا، تو دنیا. توجهت رفت به سمت عالم برزخ، تو برزخ. توجهت رفت به سمت آخرت، تو آخرتی، تو قیامتی. پس این لیست را دائما در نظر داشته باش تا عزت خود را ببینی، همونطور که قرآن فرمود ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. یعنی عزت فقط منحصر مال خداست، مال رسول خداست و مال مؤمنینه. کسی دیگری عزت نداره. ثروت همه عالم هم داشته باشه، فرمان روایی همه دنیا هم داشته باشه، بوی عزت استشمام نمیکنه. عزت فقط مال خدا و رسول و مؤمنینه و بس. که حالا مؤمنین در مصداق اتمشون اهل بیت عصمت و طهارتن و در شعاع اونها در واقع دیگران هم حضور پیدا میکنن. عزت فقط مال اینا هست. ببینم وقتی امام حسین علیه السلام از روی مرکب افتادن، به صورت بر زمین افتادن، سر به خاک گذاشتن، اونجا حضرت ذلیل بود یا عزیز؟ کدوم عزت بزرگتر از اون؟ میگه خود حضرت نفرمود هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله. که ببینید این عزت، اوج عزته، صورت ظاهرش فکر میکنه آدم شکست خورد و داره کشته میشه و امثالی هست. این همون عزتی است که ذلت در مقابلش نیست. کسی به این عزت دست یافت در هر حالی باشد عزیز است. یعنی عزت و ذلت رو تو باطن خلاصه بگرد دنبالش، فقر و غنا رو تو باطن بگرد دنبالش. غنی اون کسیه که خودشو بی‌نیاز از غیر خدا می‌دونه. این غنیه، ولو یک قرونم پول کف دستش نیست، این غنیه. و فقیر اون کسیه که خودشو محتاج خلق می‌دونه، ولو میلیاردها ثروت هم داشته باشه، این فقیره دیگه، چشمش دوخته به یه دونه یک قبونی بیرون. قدرتمند کیه؟ اونیه که قدرت رو تو باطن خودش پیدا کرده باشه، عزت رو تو باطن خودش پیدا کرده باشه. اونی که تو بیرون دنبال قدرت و عزت میگرده، این ذلیله، این بدبخته. همین الان این قدرت‌های سیاسی و نظامی بزرگ دنیا رو نگاه کنیم، اینا عزیزن؟ اوج ذلته. اون داستان یادم اومد، داستانی که شیخ بهایی ظاهرا نقل کرده، اون پیر خارکشی که خارکن پیری با دلق درشت پشته خار همی برد به پشت. خب مشغول شکرگزاری بود، مشغول شکرگزاری بود که خدایا چقدر من عزیز کردی فلان. یادتونه دیگه، گفت رفتم جلوش گفتم که آخه چه عزیزی، نمیدونم یادم نیست شعرش دیگه، مال دوران دبستان بود، مثلا کتاب دبستانمون میخوند، شعر خیلی بزرگی بود دیگه. بعد گفت چی؟ پیر گفت آو که چه عزتی این به که نیم بردر تو باولین نه. چه عزتی بالاتر از این که من در برابر توی ثروتمند اهل دنیا سر نمیسپرم، کوچکی نمیکنم، استغنا دارم. غنی اونیه که استغنا نفس داشته باشه، در باطنش بی نیازی داشته باشه، خودش از غیر خدا بی نیاز. و فقیر اون کسیه که در باطنش استغنا نداشته باشه، محتاج بدونه خودش، ولو در بیرون میلیاردها ثروت هم داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.